من نام ان ادوه این وحد کن مکائد نا. یک کتابی هم جدیدن نوشته شده در 500 صفحه، یک سری شبهات در رابطه با حضرت زهرا، تازه مال دوست ماهه ولی در فضای مجازی خیلی گسترده داره این کتاب منتشر میشه. این آمده کلیه روایاتی که شیعه بر شهادت حضرت زهرا، شکستن پهلوی حضرت زهرا و غیره بوده، اینا را زیر سوال برده. تقریبا کتاب 500 صفحه هم هست، یعنی شاید مفصل ترین کتاب ضد فاطمی هست که تا الان نوشته شده. حالا اگر بعضی از این دوستان، من تا ماجای عرافی هم پیشنهاد کردم که بشه اینها رو در رساله سطح 3 یا 4 این عزیزان بیان این کتاب رو، قسمت هایی از این کتاب رو نقد کنن، یعنی میشه 20 تا رساله سطح 3 سطح 4 ازش در آورد بیرون. خیلی ناجوان مردانه کار شده. مال مبررة العال هست حکایت کسر الضلع الزهراء و اسقاط جنینها فی میزان ند العلمی، دکتر سعد بن راشد حافظ. فعلا اگر دوستان این رو در این ایام فاطمه یک بینن برای تبلیغ و غیره مطالعه کنن. و مشکل اصلی این کتاب بخش پایانیش هست که از سید محمد حسین فضل‌الله کاشف الغطا و غیره مطالبی آوردن مبنی بر این که فضیلی شهادت حضرت زهرا دروغه، حضور بخانه حضرت زهرا دروغه. این قسمت پایانیش رو دوستان یه مقداری اگر دقت بکنن انگمانم بهتر هست. یعنی ما بیاییم عمدتاً یه حالت تدافعی و تهاجمی داشته باشیم. دوستان بخواهم فهرستش هم نگاه کنن بد نیست، یک ملاحظه بفرمایند. تمام کتاب‌هایی که در رابطه با حضرت زهرا بود اینا رو همه را آوردن، حتی کتاب از آیت‌الله سبحانی رو، از جتل غر رو، از لزوم را بیت فاطمه و کتاب سوره رو زیر سوال بردن، عمالی رو، کامل زیادرات را. بعد در قسمت پایانی این کتاب روایت احتجاج و اختصاص و غیره، بعد این قسمت پایانی رو اگر دوستان مراجعه بفرماین، موضع علمای اهل سنه این را آوردن، موقف علمای امامیه و کتابه، ابوالحسن کاشف الغطا، سید محمد حسین فضل الله، محمد حسینی، نجیب نورالدین، جعفر شاخوری، بینی ها همشون این شکلی دارن مطرح می کنند و ما فعلا خوابیم و دشمن داره کار می کنه در هر حوزه ای. ببینیشه صدقه طاهر، من از دوستان تقاضا می کنم ابعاد وجودی صدیقه طاهر خیلی زیاده. آخرین ما یک کتابی جناب دکتر جباری نوشته، ما هم کمی بیش نظارتی داشتیم تحت عنوان الگوی حیات فاطمی، حدود 250-300 صفحه است. خوب کار شده، یعنی شاید من میتونم ادعا کنم تا به حال کتابی به این شکل که ما بتونیم از ابعاد زندگی صدیقه طاهره الگو برداری کنیم برای مردان و زنان، چه در حوزه عبادی، اعتقادی، سیاسی، اجتماعی، تربیت. و بعضی از روایاتی هم که شون استناد کرده بود ما سندن مخدوش بود، اینها را هم تذکر دادیم حذف کردم. حالا اینو بنا بود یکی از مؤسسات مال مشارکت زنان هست اینها چاپ کنن، دیگه ما منصرف شدیم منافعی خود مؤسسه به عهده بگیره و چاپشم برای عموم ناشرین آزاد بگذاریم. داخل خارج هر کس خواهد چاپ کنه با هماهنگی مؤسسه چاپ کنن، ادعای اینکه حق و تعلیق غیره ای بدن، قیمت روی جلدش کمتر کنن که مردم بیشتر بتونن بخرن و استفاده کنن. بناس انگلیسی هم بشه و 3-4 زبان زنده دنیا هم ترجمه بشه. ولی اون که خیلی مهم هست دوستان تکیه کنند، بحث دفاع از امامت در لسان صدیق طاهره هست. خیلی کم ما به این پرداختیم. عمدتا خطبه فدکیه را ما میخوانیم، بحث های اعتراض از خلفا و اعتراض به مهاجرین و انصار و غیره، اینها خیلی مطرح میشه در صحبت های ما. ولی چه در خود خطبه فدکیه، چه در جاهای دیگر، عبارت هایی که از صدیقه طاهره در دفاع از حضرت امین سلام الله علیه و دفاع از اصل امامت و ولایت مطرح شده، اینها معمولا ما خیلی کم میبینیم که اینها مطرح شده باشد. من الان چند تا نمونه رو اشاره میکنم. اصلا که انکم لم تعلموا ما قال یوم قدیرکم فما جعل الله لأحد بعد قدیرکم من. اینها نشان میده که صدیقه طاهره روی قدیرکم در سخنرانی های متعدد چیه اشاره کرده با عبارت های مختلف. و نکته ظریفی که در کلمات صدیقه طاهره هست کفایت الاثر داره، که میگه از پدرم سوال کردم و علل اعراف رجال مراد چیه، حضرت فرمود هم الائمه من بعدی علی و ستای و تسعه من صلب الحسین لا يدخل الجنه الا من يعرفهم و يعرفونه. کسی وارد بهش نمی شود مگر کسی که این ائمه را بشناسد و ائمه هم شناخت او را قبول کند. و لا يدخل النار الا من انكرهم و ينكرونه. بعد این جمله جالبه، لا يعرف الله الا بسبيل معرفته. مثلا شناخت خدا یک راه بیشتر ندارد، اون شناخت ائمه است. کمون تعبیری که در علل الشرایع سید الشهدا سلام الله علیه هست که سوال میکنن که ابن رسول الله تمام معرفت الله، قال معرفت اهل کل زمان امامهم الذي يجب عليهم طاعته، یا عبارت کافی از امام صادق سلام الله علیه که میفرماید نحن والله الاسماء الحسنى، روایتم 100% صحیح هم هست. یعنی تمام رواتشون سقه بالاتفاق، نحن والله الاسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا الا بمعرفتنا.
این در واقع با اصل شناخت خدا و استفاده خدا، اصل شناخت خدا در واقع قابل درکه، اما این در استفاده خدا نمیدونیم خدا مثلا علیم سمیع، باید این رو ما بگیم اصل وجود خدا رو که خیلی قبول داریم.
اصل وجود خدا در همون جاش هم اگر عقل حاکم هست، این انحرافاتی که در وهابیت بله، ببینید در اصل شناخت خدا هم اینها ملاک هستند برای ما، نه در صفات و نه در اسماء خدا. چون بنا وحد الله، بنا عرف الله، بنا عبد الله، روست محور وحدانیت خدا، معرفت خدا و عبادت خدا از کانال ما هست. بله.
اصل وجود خدا رو
وحد الله اصاف خداست یا اصل خداست؟ بنا وحد الله، بنا وحد الله چیه؟ علا یعنی بنا وحد الله. شما ببینید مناظراتی که امام صادق سلام الله علیه با ابن ابی الاوجا یا یکی از این مشکیکین بود که خیلی تشکیک ایجاد میکرد، اینا میان در رابطه با اصل خدا اینها شک داشتن. اینها میان خدمت امام، امام در رابطه با اصل وجود خدا استدلالهایی میکنن، هرچی امام مطرح میکنه چون زیر بار نمیره. بعد امام یک نکته عاطفی مطرح میکنه، نعمی بگی آقا شروع کنید، همه خودتون رو به زحمت میندازید، نماز و غیره، اینا نه قیامت هست نه غیر فایده ای ندارد. حضرت میفرماید خب از دو حال خارج نیست، یا قیامتی هست یا قیامتی نیست، حساب کتابی هست یا نه. اگر حساب کتابی نیست باید اعمالی انجام دادی، ضرر نکردی. ولی اگر حساب کتابی باشد شما میخوایی چه کار کنی؟ این یه مداری وایستان گوهیم داشت راس میگید، این خیلی ساده میگه اینا که انجام میدیم ما گیریم قیامت نیست، ما ضرر نکردیم، آره کارهای انجام دادیم و به قول صفاشم بردیم، ولی اگر قیامت شد ما عمل کردیم، ما اونجا نجات پیدام، شما مخواهید چکار کنیم؟ اگر قیامتی باشن تو هیچ عملی نداری، عقیدهی نداری، اونجا خسارت میبینی یا نه، ضرر میکنید یا ضرر نمیکنید؟ شما ما ضرر نمیکنیم چون عمل کردیم، اونجا نتیجه کار ما را میبینی، ولی تو عمل نکردی اونجا وقتی بیای همه چیز میخوای چکار کنی؟ این بینید بحث آلا همه چی با عقله، ولی این که میاد حضرت از طریق تحریک عاطفه و احساس این رو وارد مرتبه خداشناسی میکنه. علی حال ما یه مقداری روی احادیث خلقت نوری اهل بیت سلام الله علیه داره دقت بیشتری کنیم، که ما تقریبا 38 تا روایت می‌کنیم. فضلای گم کتابی نوشته خلقت نوری، 38 تا روایت در رابطه با خلقت نوری اهل بیت آورده، که البته یه مقداری اینا بین خلقت نورانی و نوری رو یه مقداری نتونستن تشخیص بدن. حالا کاری نداریم، این خلقت نوری یک نکاتی دارد که خیلی جالبه. بعد صدقه طاهره
توی نجی و بلاغم خود بیتر فنگیودو در مورد معرفت ائمه اشت و بهشتن هم موجود مورد دارد.
چیه؟
این نمال ائمه تو قوام الله علا فرقه
بله
و عرفا و علا عباد الله از خلال جنتن الا من عرفهم و عرفوه
بله
و لا یدخل النار الا من انکرهم و انکروه
بله 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 دیگه جایی مقداری ما عرض کردم یک تعبیری هم داره صدقه طاهره، خیلی تعبیر قشنگیه، اینم بد نیست از آیان ببینن، این از تفسیر امام عسکری از مرحوم مدلسی در بهار داره که حضرت به بعضی از زنها گفت ارزی عبدی دینی که محمدن و علیین به سخط عبدی نسبک، یعنی پدر مادرت گفتن سراغ ائمه نرو، از ائمه اطاعت نکن، حرف پدر مادرت رو گوش نکن، سخط رسول اکرم و علی را با رضایت پدر مادرت نخر، فإن أبوي نسبك إن سخطا، اگر پدر مادر نسبید از تو غضبناک شدند، ناراحت شدند، از تو رنجیدند، خب نرو سراغ اهل بیت و تو رفتی، ارزاهما محمد و علی به ثواب جزء من الف، الف جزء من ساعت من طاعت امام رسول اکرم امیر المؤمنین یک ذره اندازه سر سوزن کمتر از او از 1,000,000 از ساعت عبادت و طاعتی که دارن این رو به پدر مادرت میبخشن، پدر مادرت رو در آخرت از تو راضی میکنن. خیلی جالبه ها. به ثواب جزء من الف از جزء من ساعت من طاعت. و ان ابوی دینی که ان سخطا، اگر رسول اکرم امیر المؤمنین از تو غضبناک بشن، لم یقدر ابوا نسبی که ان یرزیهما، پدر مادر نسبی توانایی به دست آوردن رضایت رسول اکرم، لان ثواب طاعت اهل دنیا کلهم لا تفیم سخطه ما. اگر رسول اکرم و امیر المؤمنین از کسی ناراضی بشه، تمام عبادات اهل دنیا همگی را بدن، نمیتوانند رضایت امیر المؤمنین و رسول اکرم رو به دست بیارن.
ساعت منظور چیه؟
میگه
ساعت چیه در مستانه؟
یعنی میخوام بگه یک ذره کلمه خود ساعت خوب اینجا میذارم ساعت بوده دیگه اینطوره ما دیگه که ساعت اینطوری که نیست. بله ببین اینها بحث اینها به ما تقریب ذهنه. الانش هم شما مقاطعه آمدن روز را تقسیم بندی کردن، در روایات ما در ساعت اولیه روز، ساعت اولیه شب، که مراد از تقدیرات مقدراتی که در اول روز و اول شب هست، و میخواد بگه آقا یک سر سوزن از اون عباداتی لایتناهی خودشون که اصلا به عقل ما هم نمیرسه برای اطاعت رسول اکرم و امیر المؤمنین اندازه گیری کنید، یعنی فوق درک ما هست. میگه اگر یک ذره از اون عبادات بی انتهایشون رو بدن، پدر مادرت رو اونجا راضی میکنن. این هم نکته قشنگه. بعد یک روایتی دارد کفایت الاثر، روایت طولانیه. در اینجا صدیقه طاهره خیلی زیبا و مفصل در رابطه با جایگاه امامت مطرح میکنه که محمود بن لبید هست که زمان رسول اکرم را هم درک کرده. میگه بعد از رسول اکرم فاطمه زهرا میومد بهور شهدا و اینا گریه میکرد. یک روز من رفتم اونجا، به قدری گریهش شدید بود، والله قطعت انیات و قلبی، یه رگهای قلب من بریده شد با این گریه. بعد جا سیدتی نسائل کن مسئلت تجل تلج لجو فی صدری، قال سل، قلت حل نسل رسول الله قبل وفاته علا علی بالامامه، آیا رسول اکرم قبل از رحلتشون درباره امامت علی صحبت کرد؟ قالت وا عجبا انسیتم یوم قدیرکم، قلت قد کان ذلک، اینه میدانم، ولیکن اخبرینی به ما اسد و الیک، من میخوام غیر از قدیر و دیگر مطالبی که رسول اکرم به صورت سری برای شما گفته برای عموم مردم بیان نکرده، این رو میخوام. قد حضرت فرمود اشهد الله لقد سمعت یقول علیون خیر من اخلفه فیکم و هو الامام و الخلیفه بعدی استبدای و تسعت من صلب الحسین ائمت ابرار لئن اتبعتموهم وجدتموهم لئن خالفتموهم لیکون الاختلاف فیکم الى یوم القیامه. خیلی نکته ظریف. اینا که دنبال وحدت هستن و غیره، وحدت فقط یک راه دارد، اجتماع در کنار مائده اهل بیت علیهم السلام، غیر از این هیچ راه دیگری نیست. همون تعبیری که در دیروزم گفتم، مستدرک جلد 3 صفحه 149، اهل بیتی امانا لامتی من الاختلاف فاذا خالفتها قبیله من العرب فصاروا حزب ابلیس، لئن خالفتموهم لیکون الاختلاف فیکم الى یوم القیامه. و بعد برای شما عرض کنم یه والله لو ترک الحق على اهل و تبع و عبرت نبی لما اختلف فی الله اثنان ولكن قدمو من اخره و اخره من قدمه الله. این تعبیر از حضرت امیر هم هست. بعد بحث چیز رو مطرح میکنه، اولم یسلام الله یقول و رب که یخلق ما یشا، که خلافت انتخابی است، انتخابی نیست، انتصابی هست. بسطو فی الدنیا اعمالهم و نسو آجالهم فتعسن لهم و ازل اعمالهم و اعود بکر یا رب من الحور بعد الکور. خلاصه از این که کمی یاران بعد از فراوانی، این همه آمدن ما انصار از ما دفاع کردن و الان هیچ کس از ما دفاع نمی کنه. این هم روایت قشنگی میشه تقریبا چند جلسه مفصل دربارش صحبت کرد. البته اینها رو من در اینجا دوستان ملاحظه بفرمایند، من تک تک این عبارت ها رو آوردم، دی فایلش هم در اختیار آقایان هست. از خود حضرت امیر هم مطالبی هست در اینجا من آوردم و ملیون خیر البشرش مفصل آوردیم و حوال امام و خلیفه بعدی عبارت ها که اهل سنت دارن در رابطه با این، یا عبارتی که استخلفت که به امر ربی نظم و اتحاد و پیام هایی که دارد، جعل الله طاعتنا نظاما للمله و امامتنا امانا للفرقه، امام روایت هایی که تقریبا متناسب با این بوده، از خود حضرت امیر هم از که اگر اینها سراغ علم میبرن، لختلف اسنان بی حکم الله ولا تنازعت الامه فی شیء من امر الله. خود مسند احمد داره که پیغمبر فرمودن وصیت نامه را که بنویسم لا یختلف منکم رجلان بعدی. بله اینها و این حال لیکن اختلاف الی یوم القیامه، روایاتی که در این زمینه اهل سنت آوردن، اینا را دیگه ما مفصل تقریبا میشه 7-8 جلسه خوب علمی دوستان میتونن اینها را تو موبایلشون تفکیک کنن بگذارن اونجا و بالای منبرم استفاده کنن، یا لعنه تم وجدتمو حادین مهدیین که این تعبیر و صدقه تا اگر اینها سراغ علی را گرفته بودن و او را خلیفه کرده بودن، لفتحت علیهم برکات من السماء والارض. غیر از آن که اینها از نظر دینی و مذهبی موفق می شدند، اگر علی خلیفه می شد، این ثروت خدا دادی را به سویه میان مردم تقسیم می کرد و برکات آسمان زمین بر روی امت اسلامی سرازیر می شود.
در اون
این دیگه آغاز خلافت حضرت با جنگ جمل شروع شد، 18 ماه جنگ صفین طول کشید و بعدم جنگ نهروان. نه 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 میگه اگر لان این خطبه حضرت بعد از وفات پیغمبره، میگه اگر چنانچه می رفتن زمامداری که پیغمبر معین کرده بود به سراغ او میرفتن، لفتحت علیهم برکات. شما بیرید خود بلازوری هم در انصاب از سلمان میره لوبا یا او علیان لأکلو من فوقهم و من تحت ارجلهم، یا مصنف ابن ابی شیبه دارد که سلمان گفت اخطأتم و اصبتم لو جعلتموها فی اهل بیت نبیکم لأکلتموها رغدن، زندگی مرفهی شما داشتید. یعنی اینها اضافه بر این که از به اهل بیت ظلم کردن، به مسلمان ها ظلم کردن، به بشریت ظلم کردن، اگر اینا در رأس قدرت بودن و این ثروت خدا دادی به سویه میان همه مردم تقسیم می شد، دیگه فقیری نبود، محتاجی نبود، مستمندی نبود، ثروت های بادآورده‌ای که از پارو به بالا میره دیگه تشکیل نمی شد. حتی وقتی حضرت امیر تقسیم می کند بیت المال را، حالا کدام یک از این آقایان هست یادم نیست، فرض به خود مولاش مثلا 10 درهم میده، به غلامش هم 10 درهم، اعتراض میکنه یا ابن ریالی این بنده من بود، یعنی من آزاد کردم، به من 10 درهم دادی، به اینم 10 درهم دادی. حضرت میگه من نگاه کردم بر فرزندان حضرت آدم یا اسماعیل، فرقی بین بنده ها پیدا نکردم. اینکه اونجا تقسیم بندی بشه، یک مولا هستن باید بهره بیشتری ببرن، یک عبد و عمه هستن باید کمتری ببرن. ما 7-8 تا روایت در این زمینه داریم که اعتراض میکنن به حضرت. مثلا یک کسی که سفید پوست، حضرت بود مثلا 10 درهم میده، سیاه پوست اعتراض، آقا من آدم با شرفی هستم، سفید پوستم، چی هم حضرت میفرماید ما در کتاب خدا و سنت سیاه و سفید نداریم. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خب شما حساب کنید همین تقسیم عادلانه حضرت با توجه به کارهایی که در دوران سه خلیفه انجام شد، این یکی از چیزهایی بود که بغض علی رو در دل گرفتن و تبعیت از حضرت امیر نداشتن اینها. مخصوصاً از دوستان من تقاضا دارم روی عدالت امیرالمومنین در همون 5 سال به قول فتنهی که درست کردن ملاحظه کنن، ببینن عدالت علی و اعتراض مردم این دوتا با هم. حالا اگر دوستان بتونن این رو به صورت یک تحقیقی هم در بیارن خیلی خوبه. عدالت امیرالمؤمنین و عکس العمل ها به عدالت امیرالمؤمنین. بله قد زینت الخلافه و ما زینت کرد. تو به خلافت زینت دادی، تو به خلافت ارزش دادی که در رأسش قرار گرفتی، نه اینکه خلافت برای تو ارزش باشه. بله. السلام علیکم و رحمت الله.